ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه هفتم دی ماه 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله می‌پردازیم به آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، به ویژه ماجرای مرگ 11 هموطن در کوههای تهران در این روزهای سرد و برفی که مناطقی از ایران رو درگیر خودش کرد. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو است. سپیده.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. بنابر تازه ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 119 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 5502 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند که بر این اساس مجموع بیماران از ابتدای شروع بیماری تا کنون به بیش از 1,200,000 نفر رسیده است. مجموع جانباختگان این بیماری نیز بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در مجموع به 55,000 نفر نزدیک شده. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است و برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی تا چند برابر آمار رسمی است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 108 شهرستان در وضعیت نارنجی و 340 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید که لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. آقای قالیباف روز یک شنبه در مجلس گفت:
ما معتقدیم لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد، چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل 117% رشد داشته است و هزینه ها 47% افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود 10% افزایش یافته است.
به گفته رئیس مجلس، وابستگی بودجه به نفت باید به صفر برسد. محمد باقر قالیباف پیشتر نیز اعلام کرده بود بخش‌هایی از لایحه بودجه 1400 با سیاست‌های کلانی که رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند مغایر است. شماری از نمایندگان مخالف دولت حسن روحانی به صراحت از احتمال رد لایحه بودجه 1400 صحبت کردند. دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر مبنای فروش روزانه 2,300,000 بشکه نفت تنظیم کرده. منتقدان میگویند دولت در بودجه پیشنهادی وابستگی به نفت را از 10% به 35% افزایش داده است. مقامات امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند شمار قربانیان حوادث مربوط به برف و سرما در ارتفاعات تهران به 11 نفر رسیده است. حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که جنازه 8 نفر تحویل خانواده قربانیان شده، اما جنازه 3 نفر همچنان در ارتفاعات کلکچال و داراباد باقی مانده است. روز جمعه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، 3 حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد. عملیات امداد و نجات با توجه به سرما و تاریکی هوا روز شنبه متوقف شده بود، اما از ساعت 8 صبح امروز گروهی 20 نفره متشکل از پلیس کوهستان عملیات جستجو در ارتفاعات کوههای شمال تهران را برای یافتن مفقودی‌های احتمالی آغاز کردند.
ممنونم از تو سپیده بهکام. خبرها رو شنیدیم از سپیده و در ادامه مجله بعد از ظهر. ادامه اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد خرید واکسن ضد کرونا. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. شمار جانباختگان برف و کولاک در ارتفاعات تهران به 11 تن رسید. از آخرین جزئیات این حادثه هم به طور مفصل خواهید شنید. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است، تردید نکنید. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. این روزها ماجرای خرید واکسن خارجی در ایران به موضوع اصلی همه‌گیری کرونا تبدیل شده و اظهارات ضد و نقیض مسئولان در این باره همچنان ادامه داره. همکارم امیر پوریا که خبرها رو در این زمینه پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. امیر، در مورد واکسن چه اخبار تازه‌ای وجود داره؟ چه واکسن حالا تولید داخلی که مسئولان از مراحلش حرف زدن و چه خرید واکسن خارجی که مردم همچنان با هشتگ واکسن بخرید دارن ضرورتش رو یادآوری میکنن؟
بله، آقای سعید نمکی وزیر بهداشت امروز گفته که با یکی از سفرای ایران در یکی از کشورهای خارجی که عنوان نکرده چه کشوریست جلسه دارن برای خرید واکسن و باید در تولید واکسن هم به نتایجی برسیم که مردم باور کنند. طبق این عبارت آقای نمکی بیان کرده که ما این کاره ایم و در ضمن تأکید کرده که ایران یک قرن تجربه تولید واکسن داره. خبرگزاری صدا و سیما در یک گزارش کوتاهی تصاویری از دستگاه‌هایی که به روشنی دستگاه‌های غیر از چرخه تولید واکسن کرونا هستند منتشر کرده که عنوانش رو گذاشته اولین تصاویر از دستگاه‌های تولید واکسن کرونا ایرانی، در حالی که مرکز ثبت کارآزمایی بالینی تازه جزئیات این که اون 56 نفر فرد داوطلب رو چگونه انتخاب کردند برای اینکه مراحل تست انسانی واکسن داخلی شروع بشه منتشر کرده و خبری مبنی بر اینکه این آزمایش انسانی شروع شده هنوز به گوش و به چشم نمیرسه. در این حال اظهار نظرهای سیاسی هم در این زمینه که به هر حال به جان و سلامت مردم مربوط میشه همچنان ادامه داره. مثلا نماینده مردم بابل در مجلس بر ضرورت تامین واکسن ایرانی کرونا با این عبارت به جای واکسن کشورهای بیگانه تاکید کرده. مهدی سعادتی در جلسه علنی مجلس امروز گفته که باید واکسن ایرانی به جای واکسن تولید بیگانگان و کسانی که دشمن ما هستند مورد حمایت باشه.
خب بپردازیم به وضعیت شیوع و همینطور مهار بیماری کووید 19 در ایران. اوضاع چطوره؟
در یکی از در واقع آمارهای اعلام شده، سرپرست پایگاهی به اسم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محمد جواد دهقانی گفته که رشد افزایشی که از شهریور آغاز شده بود در زمینه شیوع ویروس کرونا توی آذر ماه که به تازگی تموم شد متوقف شد و اندکی کاهش پیدا کرد و به 1.13% رسیده، ولی رسیدن از 1.41 به 1.13 رو چندان رضایت بخش ندونسته در مقایسه با کشورهایی مثل آلمان و انگلیس. همچنین شهنام عرشی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر گفته که اعلام محدودیت‌های کرونا از اول آذر باعث شده که کاهش 40% در موارد بستری بیماران کووید 19 در بیمارستان‌ها داشته باشیم، اما اگه محدودیت‌ها و سختگیری‌ها از طرف مردم و دستگاه‌های اجرایی جدی گرفته نشه، اواخر دی و توی بهمن دوباره پیک و اوج موارد ابتلا رو خواهیم داشت.
خب از محدودیت‌های تردد و تجمع در ایران بر اثر شیوع ویروس چه حواشی وجود داره؟ چی میتونی برامون بگی در این باره؟
در این زمینه هم به هر حال اون محدودیت ترددی که محدود بود به شهرهای در ابتدا قرمز و نارنجی به تازگی اعلام شده که از همون ساعت 9 شب تا 4 صبح در شهرهای زرد که تعدادشون زیاد 340 شهر هستن هم اجرا خواهد شد. در این حال در یک آمار دیگری، در یک اطلاعات دیگری، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی شهرام آدم نژاد اعلام کرده که از اول طرح استعلام وضعیت سلامت مسافران تا کنون 30 میلیون نفر مورد بررسی قرار گرفتند و برای حدود 2700 مسافر بلیتی صادر نشده به دلیل شرایط ابتلاشون. معلوم نیست به روشنی که مقصودشون از بررسی چیه، چون که خود سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت همین دیروز تا کنون آماری که از دیروز تاکنون اعلام کرده گفته که به طور کلی در کشور کمی بیش از 7,350,000 آزمایش تشخیص کرونا انجام شده و اون آمار 30 میلیون مسافر بررسی شدند واقعا نامشخصه.
ممنون از تو امیر پوریا که اینجا در استودیو برای ما از آخرین های مربوط به کرونا گفتی و همچنان همراه ما بمونید. مجله بعد از ظهر ادامه داره. روز جمعه 5 دی ماه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، سه حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد که باعث شد شماری از کوهنوردان که به مناطقی در ارتفاعات تهران رفته بودند در این برف گرفتار بشن و جان خودشون رو از دست بدن. همکارم محمد زرقامی که از صبح خبرها رو با دقت در این زمینه دنبال کرده اینجاست در استودیو کنار من. محمد، آخرین خبرها رو از تو بشنویم. چه خبر؟ تعداد کشته ها و اگر که امداد به جایی رسیده؟
تا اونجایی که اطلاعات ما میرسه و در اصل مقام‌های مسئول اطلاع رسانی کردند، همچنان عدد 11 عددی که صحبت می‌کنه از تعداد جان باختگان افرادی که برای کوهنوردی رفته بودند، حالا به کلکشال نام بردی از کلکشال و آهار و اینها، و اونها باز نگشتن. 14 نفر نجات پیدا کردند، اما آخرین صحبت‌ها مربوط به معاون عملیات سازمان هلال احمر بود، آقای محمد باقر محمدی، که صحبت کرد و آماری رو داد. پیش از این گفته میشد که 2 نفر مفقودن و همچنان جستجو برای 2 نفر وجود داره، اما در صحبت‌های اخیری که آقای محمدی کرده صحبت از 3 نفر هست که در اصل 3 نفر همچنان مفقودن و هیچ اطلاعی ازشون در دست نیست و گویا اینها در جایی گیر افتادند که دسترسی در اصل امدادگران هم کمی مشکله، به دلیل اینکه احتمال اینو میدن که باز هم بهمنی بیاد و امدادگران رو هم درگیر خودش کنه. اگر اجازه بدی صحبت‌های آقای محمدی رو با هم اینجا بشنویم.
11 نفر در مجموع آمار فوت شدگان است و نهایتاً هم تعداد نجات یافتگانی که بچه‌ها آوردن 16 نفر بود تا دیروز غروب. امروز هم از صبح ما تیم‌های نجاتمون بالا رفتن، تا این لحظه بالان الان در حال جستجو نجات هستن. چیزی که استان تهران تا این لحظه اعلام کرده بر اساس تلفن‌هایی که داده شده و بررسی‌هایی که انجام شده، فعلاً 3 نفر مفقودین احتمالیمون هست که به خاطر همین 3 نفر هم بچه‌ها الان دارن جستجو نجات رو انجام میدن که امیدواریم امروز بتونیم به اون نتیجه لازم برسیم.
بله، شنیدیم صحبت های آقای محمد باقر محمدی رو که معاون عملیات سازمان هلال احمر هستش که با صدای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد و این اطلاعات رو داد که فعلا امداد و نجات ادامه داره برای پیدا کردن 3 نفر دیگری که همچنان مفقود هستن و هیچ خبری ازشون در دست نیست.
محمد، گفته میشد که این کوهنوردان در جریان هشدارها قرار گرفتن، نهادهای مرتبط و مسئول هشدارهای لازم رو داده بودن و از پیشبینی ها گفته بودن، اما در این حال اظهارات خلاف این رو هم شنیدیم. جزئیات بیشترش چیه تو به ما میگی؟
ببین، یک مسئله‌ای که وجود داشته رضا، اینها برای کوهنوردی رفته بودن به منطقه‌ای که اغلب این منطقه رو خیلی از ماها زمانی که در ایران بودیم رفتیم و به هر حال حداقل گذرمون به کلکچال، شیرپلا و اون اطراف افتاده. اما اینکه در این شرایط این اتفاق براشون رخ میده، نکته‌ای که مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران میگه اینه که میگه هواشناسی از روز پنجشنبه به اینها هشدارهای لازم رو داده بوده در خصوص برودت هوا و برف و کولاک و بهمن در ارتفاعات تهران، اما اینها این در از پیام‌ها هشدارها رو جدی نگرفتند و موجب شده که این اتفاق براشون رخ بده. در نظر بگیریم که یک صحبتی رو رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی استان تهران مطرح کرده که آقای زارعی توی اون صحبت‌هایی که مطرح می‌کنه از دلیل این عدم هماهنگی میگه، اینکه چرا این اتفاق باید رخ بده در این شرایط و چرا جدی گرفته نباید بشه اگر هشدارهایی بوده و مورد توجه کسانی که رفتن برای کوهنوردی قرار نگرفته. با هم صحبت‌های آقای رضا زارعی رو بشنویم که در گفتگوش با برنامه تهران ورزشی مطرح کرده.
یه مقدار متاسفانه نادیده گرفته شدن ستاد پیشگیری و بی‌توجهی سازمان‌ها به پیشگیری از این قضیه باعث بی‌اعتمادی باشگاه‌های ما شده. باشگاه‌ها زیاد همکاری با هیئت تهران نداشتن تو پیشگیری از حوادث کوهستان. جمعه گذشته هم وقتی طوفان خیلی سهمگین میشه، تیم ستاد پیشگیری که روی گردنه کلکشال بود، به خاطر اینکه نفرات مدت زیادی رو روی گردنه بودن و خودشون تحت خطر بودن، به پایین فراخوانده شده بودن و نفرات دیگر بی توجه به اینکه خب اینقدر هوا خراب هست، ستاد پیشگیری متقاعد تخلیه کرده، به ارتفاعات میرن که دچار چنین حوادثی شدن.
بله، شنیدیم صحبت‌های آقای رضا زارعی رو که رئیس فدراسیون کوهنوردی استان تهران هستش و در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی داشت اشاره می‌کرد که چرا یه همچین اتفاقی باید رخ بده، اینکه به نوعی اتفاقاتی اون وسط رخ داده که کمی بی‌تفاوت کرده کوهنوردان رو نسبت به هشدارهایی هم که میاد.
محمد، من دیدم که از صبح داشتی مصاحبه می‌کردی، تماس می‌گرفتی، گویا یک مصاحبه هم داشتی با یک کارشناس خبره حوزه کوهنوردی.
بله، یه گفتگوی رو داشتم با آقای ذبیح الله حمیدی که رئیس باشگاه سپلت هست که در تهران این باشگاه هست و از باشگاه‌های مشهور کوهنوردی هستش و ایشون و گویا کوهنوردانی که با این باشگاه فعالیت میکنن هم در امداد و نجات کمک کردن به این کوهنوردانی که درگیر برف و بهمن و کولاک شدن. و از طرف این نکته رو هم بگم که خود آقای ذبیح الله حمیدی و تیمشون هم در ارتفاعات دیگری مشغول کوهنوردی بودن، یعنی در روزی که این اتفاق میفته همزمان. و داستانی که ایشون تعریف میکنه داستان جالبیه برای اونهایی که بدونن چه اتفاقی رخ داده که این کوهنوردان درگیر این مسئله شدن و چه نکات ظریف و حساسی رضا وجود داره در کوهنوردی که کافی ازش غفلت کنی، از جمله در مکانیابی، راهیابی، و همون باعث بشه که تو درگیر سرنوشتی بشی که شاید سرنوشت زیاد خوشایندی در پیش نباشه. بشنویم صحبت‌های آقای ذبیح الله حمیدی رو از کوهنوردان پیشکسوت در تهران.
حادثه‌ای که رخ داده منطقش از نظر جغرافیایی میشه گفت که کوهستان توچال و اطراف این بود، یعنی به نوعی میشه گفت البرز مرکزی بوده. یه جو هوایی با سرعت زیاد در روز جمعه 5 دی در این منطقه حاکم بود که به خاطر سرعت باد زیاد تبدیل به بوران شد. اون باد شدید که بالای حتی 60 درجه به نظر ما رسید، ما هم خودمون بودیم، منطقه ما در منطقه لوسانات بودیم، البته لوسانات هم هواش عین همین توچال بود، خیلی فرق نمی‌کنه. و این هوا باعث این شد که خب کوهنوردا در یک ساعتی به نوعی غافلگیر بشن. بیشتر کسایی که فوت کردن، البته توشون کوهنوردای خوبم بوده گویا، ولی تا اینجا که میدونم خیلی باشگاهی و کوهنوردای عضو باشگاه ها نبودن. تنها باشگاهی که حادثه دید در اصل بهمن بود که یک نفر از یکی از باشگاه کوهنوردی فوت کرد. از لحاظ پیشبینی که میگن نه، اصلا اینطور نبوده، هیچ کسی پیشبینی این هوا رو به طور قطع نداشته. پیشبینی که شده بود سرعت باد رو تا 30 تا زده بودن. پیشبینی که بوده پنجشنبه میتونن برن به سایت ها ببینن، سرعت باد 30 تا بیشتر نبوده.
این سرعت باد که میگین 30 تا، یعنی سرعت بادیه که معمولیه برای یک کوهنوردی که
قابل صعوده، قابل صعوده، البته یه ذره زیاده، ولی برای کوهنوردی که میخواد بره تو مسیر مثلا تلکابین ببینن که اتفاق افتاده. خب اینا تو منطقه کلکچال بودن، یادتشون تو منطقه تلکابین بودن، جای عمومیه. مسیرهای عمومی یعنی چی؟ یعنی مسیرهای توریستی، مسیرهایی که مردم به جهت کوه پیمایی اینجا میرن، و هیچ کسی همچین پیش بینی رو در اینجا نکرده بود. هیچ کس اصلا قادر به این کار نیست. و در بعضی مواقع کوهستان توچال به دلیل موقعیت خاصی که داره، شما میدونید توچال یک طرفش بیابانه،
بله،
و شمالش میره به آب و هوای کوهستانی و بعد به دریای خزر میرسه. اینجا یک هوایی تشکیل میشه که استثنای توچاله و طی سالها توی دههای گذشته همچین بورانای اتفاق افتاده. این چیزی که میگن که ما پیش بینی کردیم فقط دارن به نظر من سلب مسئولیت میکنن، آخه ابزارشو ندارن.
یعنی این ابزار هستش که این ابزار در دیگر نقاط جهان مثلا برای صعودهای بزرگ مثلا قله های مشهور این ابزار وجود داره که پیش بینی کنن و این ابزار در ایران وجود نداره؟
خب ما به هر حال کشور جهان سوم هستیم، از همه چیز تو جهان عقب تر هستیم. ما خب اصلا ساختار کشور ما این است. دقیقاً ممکنه این ابزار تو کشورهای دیگه باشه، ولی تا اینجا که من اطلاعات کوهنوردی دارم تا این سالها، فکر میکنم خیلی ها رو این هواها میگیره. در تمام دنیا، در آلپ و در هیمالیا هم دیده شده که کوهنوردا درگیر این هوا شدن.
یک نکته هم آقای حمیدی وجود داشته، شما این رو تایید میکنین، میگن که اختلال بوده در جی پی اس و این هم باعث شده که کوهنوردا دچار مشکل بشن و تأثیر گذاشته روی کشته شدنشون یا درگیر شدنشون با بهمن. شما این رو تایید میکنین؟ یعنی این اختلال وجود داشته؟
دستگاه جی پی اس دستگاهیه که خطا زیاد داره و در ضمن کار کردن باهاش در بوران سخت، اولا کار سختیه برای اینکه دید نداره کوهنورد، اصلا جلوش نمیبینه چه بتونه دستگاه رو ببینه. خیلی از اینا دکمه‌هاشون به شکل آنالوگ، یعنی باید فشار بدن نمیتونن. اونایی هم که به شکل دیجیتال هست خیلی سخته باشون کار کردن. ضمن اینکه خود دستگاه هم به خاطر اینکه از ماهواره اینا رو میگیره، به خاطر اون بوران شدید که 80 کیلومتر باد بوده در بعضی لحظات، 80 کیلومتر قطعا امواج ماهواره نمیرسه به دستگاه، قطعا این حرف درسته، بله قطعا جی پی اس کارایی همیشگیشو نداره.
آیا به طور کل اختلالی هم بوده در اون تایم روی جی پی اس ها، یعنی اختلالی که از سمت ماهواره باشه حالا بنا به دلایلی و این به شما گزارش داده شده باشه یا اطلاع داشته بودید در مورد این؟
ما نداشتیم همچین چیزی رو. ما خودمون جی پی اس داشتیم، ما زیاد با جی پی اس کار نکردیم. مسیر ما مسیری بود که روی یال مشخصی بود و توی دره نبودیم. البته ما خودمون هم چند جا اشتباه داشتیم، ولی چون روی یال بودیم، اصطلاحا میگن یال، اگه شما این کلمه رو بشناسید.
اگه بشه یه توضیحی هم بدید یال دقیقاً چیه برای شنونده ما؟
پهنه که میاد به یه بلندی میرسه میشه یال. این بوران به شکل یک سره نبود، دقت کنید، میومد 10 دقیقه قطع میشد، 5 دقیقه خوب میشد، خوب یعنی معمولی و قابل تحمل، دوباره به شدت باد افسوده میشد. اونی که تو اون 10 دقیقه خودشو جمع جور میکرد، خب احتمالاً مسیر پیدا میکرد. قطعا اینها افرادی بودن که تو اون 10 دقیقه یک روب نتونستن مسیر پیدا کنن. ضمناً اینم یادمون نره که رو بعضی گردنه ها، مثلا مثل گردن کلکشار که میدونم اونجا خیلی شورت کردن، شدت باد خیلی زیاده و دائمه، اونجا دیگه قطع نمیشه، متوجه شدید؟
بله.
یعنی رو گردنه جایی که دو تا دره به هم میرسن روی بلندی، اینجا جاییه که شدت باد از دو طرف میاد، از دو تا دره میاد. کسی اونجا بیفته رو اون گردنه، دیگه این بوران مثل ما نیستیم که رویالیم هی میاد و میره، اینجا دیگه ثابته و متاسفانه اونجا دیگه زمین گیر بشن تا از این گردنه بخوان خودشون رو به یه شیب پایین برسونن خیلی کار سختیه و به خاطر تجربه نداشتن احتمالاً خیلی‌ها پوشاک مناسب نداشتن.
ذبیح الله حمیدی بود، مدیر باشگاه کوهنوردی اسپیلت در تهران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. آقای ذبیح الله حمیدی، صحبتایی که مطرح کرد، جزئیات و اطلاعاتی رو مطرح کرد که ممکنه به شما تصویر بهتری از این حادثه‌ای که رخ داده بده و بخواید در این مورد دیدگاه خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اگر مایل بودید از طریق پیامگیر 24 ساعته ما به شماره 20420221122113 میتونید پیامتون رو ارسال کنید و یا از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام. مرگ 11 کوهنورد در ارتفاعات تهران که پس از ریزش بهمن اتفاق افتاده، در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های وسیعی از طرف کاربران به ویژه در توییتر روبرو شد. همکارم بنیامین صدر که این واکنش ها رو دنبال کرده از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. بنیامین، درود به تو، از این واکنش ها برامون بگو.
درود به تو رضا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم داشتیم و کارشناس در واقع کوهنوردی صحبت هایی کرد، این موضوع جی پی اس یکی از موضوعاتی است که در چند روز اخیر مرتب مطرح شده، اختلالش در تهران در شبکه‌های اجتماعی و پیش از این حادثه هم مطرح شد. بعد از این حادثه خیلی از کاربرها اشاره کردن به این اختلالی که عمدن به وجود اومده، اینجوری که کاربرها نوشتن. البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید این موضوع نیست و باید کارشناس ها بیشتر درباره صحبت بکنن، اما ظاهرا به گفته برخی کاربران از درون ایران، جی پی اس ها برای ترس از حمله احتمالی ایالات متحده دستکاری میشه یا مسیرش در واقع تغییر میکنه و این سبب گمراهی کسانی میشه که از جی پی اس و مسیریاب ها استفاده میکنن. کاربری به نام نغمه نوشته که من فکر میکنم به دلیل ترس از حمله آمریکا اختلال در سیستم‌های مسیریاب این کوهنوردها ایجاد کردند و با استفاده از مسیریاب راه برگشت خودشون رو کوهنوردها علامت گذاری می‌کنن و گم کردن مسیر ممکنه موجب سقوط یا یخزدگی و انحراف از در واقع حرکت در اون یال اصلی بشه، چیزی که کارشناس هم در مصاحبه قبلی که محمد زرقامی داشت کم و بیش بهش اشاره کرد. کاربر دیگری به نام رضا هم در توییترش نوشته آیا وقوع بهمن غیر قابل پیش بینیه؟ آیا سازمان هواشناسی و فدراسیون کوهنوردی نباید اخطارهای پیشگیرانه رو صادر کنن مثل هر جای دیگه دنیا تا کوهنوردها از صعود در این شرایط خودداری کنن؟ کاربر دیگری به نام گلک هم با نام مستعار گلک اشاره کرده به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و با در واقع نگاه بدبینانه گفته که اگر تحلیل ها درباره انحراف مسیریاب ها و از کار انداختن جی پی اس ها درست باشه باید یک قتل عمد دیگر رو هم به کارنامه جمهوری اسلامی اضافه کرد. اشاره این کاربر در ادامه هست به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی و اینکه سکوت کرد جمهوری اسلامی در قبال سرنگون کردن این هواپیماها. کاربر دیگری هم اشاره کرده به در واقع تجربه شخصی خودش، رضا یزدان صادقی که کوهنورد هست، گفته که ما میخواستیم جمعه بریم ایستگاه، پشیمون شدیم، به ما اطلاع دادن که تلکابین توچال به دلیل نامساعد بودن جوی خدمات نمیده و ما قصد داشتیم به ارتفاعات بریم که منصرف شدیم و سعی کردیم در میانه های در واقع کوه حرکت خودمون رو انجام بدیم و راهپیمایی خیلی ملایمی داشته باشیم. یک ساعت بالا رفتیم با استرس، اما زمین به شدت یخ زده بود، اما خیلی ها توجه نکردن و صعود کردن به ارتفاعات بالاتر که این کاربر نوشته که ممکنه تعدادی از کسانی که آسیب دیدن هم جزء همین افراد باشن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به در واقع ناکارآمدی فدراسیون کوهنوردی و سازمان‌های مربوطه و نوشته که بی‌لیاقتی اونها باعث شده که همه جا بوی مرگ بده. این وضعیت در حالی رخ داده که هیچ سیستم کنترلی هوشداری درستی برای مواجه شدن با این وضعیت در منطقه وجود نداشت. به اعتراف برخی شاهدان عینی، مسائلی که جان کوهنوردان رو تهدید میکنه و اونها رو ممکنه به بیراهه بکشونه که چنین اتفاقاتی براشون اتفاق بیفته.
ممنونم از تو بنیامین صدر. و در موردش واکنش های کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم شنیدیم از بنیامین صدر. برنامه رو با موضوع ماجرای خرید واکسن ضد کرونا در ایران شروع کردیم و به جان باختن 11 کوهنورد در ارتفاعات تهران پرداختیم و حالا نوبت میرسه به حرف آخر و حرف آخر رو همیشه این شمایید که میزنید با پیام های خودتون.
اون آمپولی که شما میخواین از چین بیارید اول به حوزه علمیه بزنید بعد بیاین سراغ ما، اول به زعمای قم بزنید بعد بیاین سراغ ما.
به جهانگیری فرمودن که هیچ مسئولی زودتر از مردم به واکسن کرونا دست پیدا نخواهد کرد. من معتقدم که ایشون کاملا درست میگن، چون در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس مسئولیت قبول نمیکنه. از اون رهبرش که همیشه میگه من نبودم، من گفتم اقتصاد باید خوب باشه، من باید قوی باشه، تورم رو کم کنید، تحریم رو خونسا کنید، تا اون رئیس جمهورش که میگه قوه مجریه تا حدود یه حدودش دست رئیس جمهوره، بقیهش معلوم نیست دست کیه، دست رهبریه که کسی نمیدونه. بنابراین آقای جهانگیری به نظر من کاملا درست میگن، هیچ مسئولی در ایران زودتر از مردم واکسن نخواهد زد، برای که مسئولی وجود نداره و مردم هم خیالشون راحت باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در طول 24 ساعت ما بی صبرانه منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم، چه از طریق تلفن. پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست. شمارش رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم: 20420221122113. از طریق تلگرام هم بدون هیچ هزینه‌ای و خیلی ساده میتونید به شناسه @فرداگرام نه تنها پیام صوتی خودتون رو، بلکه مطالب و یا تصاویری که براتون جالب هست و فکر میکنید میتونید با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید رو برای ما بفرستید. در فرصت کوتاهی که داریم نگاهی بندازیم به آمار همگیری کرونا در جهان. بیش از 80 میلیون تا این لحظه مبتلا به ویروس کرونا گزارش شده که بیش از 56 میلیون یا بهتر بگیم نزدیک به 57 میلیون نفر از این تعداد سلامت خودشون رو به دست آوردن، اما بیش از 1,700,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران.